بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام علیکم. ایشان فرمودن که بنابر مشهور چهار مقوله حرکت درشون واقع میشه، ولی نزد ما پنج مقوله، یعنی همون چهار مقوله عرضی که کم و کیف و عین و وضعن، به اضافه مقوله جوهر. بعد ایشان می‌فرمایند که سکون مقابل حرکت هست. حالا یا تقابلشون، تقابل تضاد، و یا تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. اگر چنانچه سکون عبارت باشه از قرار شی و ثبات شی، یا کسی سکون رو مانند متکلمین تعریف بکند به الکون الثانی فی المکان الاول، متکلمین سکون رو میگن کون ثانی در مکان اول، اینجوری تعریف میکنن کون ثانی جسم در همون مکان اولش، چنان که حرکت را تعریف میکنن به کون اول در مکان ثانی. کون اول جسم در مکان دوم. اگر سکون اینجوری یا تعریف بشه، یعنی به قرار شی و ثبات شی، یا به کون ثانی در مکان اول، خب میشه امر وجودی دیگه، چون زدان امران وجودیان، میشه امر وجودی و تقابل سکون و حرکت از قبیل تقابل تضاد میشه. ولیکن اگر کسی سکون رو تعریف بکنه به عدم الحرکت اما من شأنه ان یکون متحرکا، عدم حرکت از موضوعی که شأنیت و قابلیت و قوه حرکت را دارا باشه و داشته باشه. اگر اینجوری تعریف بکنیم سکون را، تقابل سکون و حرکت میشه از قبیل تقابل عدم و ملکه. و ایشان میفرمایند که تفصیل این مطلب در شفا هست، که حالا آدرسش رو در تطبیق عرض خواهیم کرد. منتها نکته‌ای که در اینجا ایشان می‌فرمایند باید مورد توجه قرار بگیره اینه که اگر تقابل حرکت و سکون از قبیل تقابل ملکه و عدم شد، این عدم الحرکه که تعریف سکون باشه و معنای سکون باشه، این یک حظی از وجود داره، این یه بهره‌ای و یه نصیبی و یه قسمی از وجود داراست. عدم یه مرتبه عدم مطلقه. خب عدم مطلق یعنی عدمی که به هیچ چیزی اضافه نشه. خب این که وجود نداره، عدم مطلق موجود نیست و وجود نداره، این که حسابش روشن. در مقابل عدم مطلق عدم مضافه. عدم مضاف اینم دو جوره، یه مرتبه اضافه میشه به یک موضوعی که فاقد شأنیت برای مضاف الیه. عدم مضاف یه مرتبه اضافه میشه به یک مضاف الیهی و این عدم مضاف برای موضوعی است که اون موضوع فاقد شأنیت و قابلیت اون مضاف الیه، مثل عدم قرنین برای انسان. یعنی این نداشتن دو تا شاخ، اینکه انسان دو تا شاخ نداره، خب این عدم قرنین نسبت به موضوعی در نظر گرفته شده که انسان باشه و این موضوع فاقد شأنیت مضاف الیه است که قرنین باشه، قرنین باشه. یعنی انسان قابلیت شاخ داشتن رو که نداره. این قسم از عدم مضاف مانند عدم مطلق وجود نداره، موجود نیست، اینم هیچ. یک قسم دومی و قسم دیگری برای عدم مضاف هست و اون عدم مضاف است، یعنی عدمی که اضافه میشه به چیزی برای موضوعی که شأنیت اون مضاف الیه رو داراست، مثل مثلا عدم مشی برای انسان. خب این عدم اضافه شده به مشی برای انسان که موضوعی است که شأنیت مشی و راه رفتن رو داراست. این عدم مضاف این یک حظی و یک بهره‌ای و یک قسمی و یک نصیبی از وجود داره، مثل همین سکون که عبارت است از عدم الحرکه، از جسمی که شأنیت حرکت رو داره. مثلا ما هیچ وقت نمیگیم که دیوار حرکت نمی کنه، ولی یه جسمی مانند مثلا حیوان، انسان که شأنیت حرکت رو داره، این اگر حرکت نکرد میگیم، منظور از حرکت یعنی راه، مش. انسان و حیوان اینها ماشین، اینها راه میرن، اینا شأنیت مش رو دارن. و الا مثلا دیوار رو ما نمیگیم که راه نمیره، منظورم از حرکت مش بود، که دیوار مثلا ماشی نیست. چرا؟ چون شأنیت مش در دیوار نیست. این سکون که عدم الحرکه باشه، از موضوعی که شأنیت حرکت رو داشته باشه، از جسمی که شأنیت حرکت رو داره، این یک حظی و یک قسمی و یک بهره از وجود داراست. حالا چرا؟ توضیحش قبل از آنی که اگر بشه این آقا رو بفرمایید اونجا تشریف ببرن، حالا درستم شاید نباشه بیدارشون بکنیم، ولی دیگه صداییشون داره حاکم میشه بر صدای ما. بله، اگر خب این که میگیم سکون عبارت است از عدم الحرکه، از موضوعی که شأنیت و قابلیت حرکت رو داره، این که میگیم این سکون حظی و بهره ای از وجود داره، حالا اجمالاً قبل از آنی که به طور تفصیل توضیح بدیم که چرا، اجمالش اینه که این سکون حرکت بالقوه هست و چون حرکت بالقوه هست لذا گفته میشه که حظی و نصیبی و قسمی و بهره ای از وجود داره. این اجمالشه. و اما تفصیلش و توضیحش، ببینید این جسمی که ساکنه، خب این یک، این جسم اولا متحرک بالقوه است، یعنی میتونه حرکت بکنه. جسم قوه حرکت درش هست، مثلا حالا سنگ باشه که در حرکت طبیعی، اونی که میگفتیم انسان حیوان اون مش بود، حالا در حرکت طبیعی مثلا سنگ، یا همون حیوان و انسان که میتونن حرکت عینی داشته باشن، مثلا این جسم، جسمی که ساکنه، خب متحرک بالقوه هست، میتونه حرکت بکنه. این جسم یک وصفی داره که اون وصف عبارت هست از سکون. جسم ساکن خب یه وصفی داره که اون وصف عبارت هست از سکون، همونطور که مثلا جسم متحرک وصفی داره که عبارت هست از حرکت. این وصفی که این جسم ساکن داره که متحرک بالقوه هم هست، یعنی قوه حرکت درش هست، این وصف سکونی که داره زائد بر اوست و غیر از اوست و مغایر با اوست، عین اونیست. چرا زائد بر اوست و مغایر با اوست و عین او نیست؟ به خاطری که اگر عین او بود و زائد بر او نبود، جسم نمتونست از او مفارقت پیدا بکنه. و حال اون که این جسمی که ساکنه میتونه از وصف سکون جدا بشه و مفارقت پیدا بکنه و وصف حرکت رو پیدا بکنه، چون متحرک بالقوه هست، قوه حرکت درش هست. پس بنابراین این وصف زائد بر این جسمه، این وصفی که سکون باشه. این وصف زائد و مغایر با جسم یعنی سکون، این چرا برای جسم ثابت شده؟ چرا ثابته برای جسم؟ معلوم میشه که یک معنایی در جسم هست. به قول امروزی ها یه فاکتوری در این جسم هست که به خاطر اون معنا و به خاطر اون فاکتور این وصف زائد برای جسم ثابت هست. اون معنای زائد، اون معنایی که در جسمه که به خاطر اون معنا این وصف زائد و مغایره با جسم برای جسم ثابت شده، اون عبارت است از حرکت بالقوه. و این وصف یعنی سکون یه فاعلی داره و یک قابلی داره. قابلش که جسمه که این وصف رو پذیرفته و قبول کرده، یه فاعلی هم داره. فاعل این وصف یعنی سکون همون فاعل حرکت هست، که فاعل حرکت طبیعت جسمه، یعنی صورت نوعیه جسم. منتها با این تفاوت که فاعل اگر بالفعل باشه علت میشه برای حرکت، برای وجود حرکت، و اگر بالقوه باشه فاعل میشه و علت میشه برای سکون. یعنی در حقیقت علت سکون عدم علت حرکته. اگر علت حرکت بله بله خب نه صورت نوعیه هست. مثلا ببینید الان شما یه حرکتی که میخواد بکنید، درسته که فاعل مثلا طبیعته، ولی خب اراده لازمه. یعنی اگر این علت بخواد بالفعل بشه، توجه میکنید، خب اراده هم باید پیدا بشه. اگر اراده هم پیدا شد، ای فاعل بالفعل شده، علت بالفعل شده و حرکت وجود پیدا میکنه. اما اگر فاعل بالقوه بود، یعنی مثلا در همین مثالی که میزنیم اراده‌ای برای حرکت پیدا نشده، طبیعت هست ولی اراده‌ای برای حرکت پیدا نشده، خب در اینجا دیگه فاعل بالفعل نیست، بالقوه است. این میشه علت سکون، این میشه علت حرکت بالقوه که همون سکون باشه. مثل این که اگر علت وجود مش موجود باشه، بالفعل باشه، خب مش وجود پیدا میکنه. اما اگر علت وجود مش موجود نشد، وجود پیدا نکرد، بالفعل نشد، اینجا عدم مش تحقق پیدا میکنه که عدم ملکه است، که حظی از وجود داره، که عدم مش همون مشی بالقوه است، مثل سکون که حرکت بالقوه است. و چون این سکون که عدم الحرکه اما من شأنهی ان یکون متحرکن باشه علت داره، این یه حظی از وجود داره، این یه بهره‌ای از وجود داره، این حالا توضیح تفصیلی است که در عبارتم ملاحظه فرمود خواهید فرمود. یه مطلبی را هم ایشان از همین جا نتیجه گیری میکنن، چون مثل عدم القرنین نمیاد، نه نمیاد در اونجا، او اصلا وجود نداره، چون بنا نیست که شاخ داشته باشه، اصلا اون مابهزایی نداره، او اون در مقابل اون وصف اصلا معنایی در اون موضوع و در اون جسم نیست، تا اینکه ما بخوایم براش یک علتی جستجو بکنیم و یه حظی از وجود و یه نحوه‌ای از انهای وجود بخوایم براش قائل بشیم. در حقیقت این بهره‌ای که عدم ملکه از وجود داره به اعتبار همون شأنیت موضوعه، یعنی به خاطر اون قابلیت موضوع، همون قوه‌ای که در موضوعه، اینه که میگن حظ من الوجود براش هست، نصیبی از وجود براش هست.
اقرب مثال میزن میگن نابینا هست، چرا گرچه خود جنس اقرب
خب باز هم اون صحبت میره سر جنس، بله باز شأنیت در جنس صحبت میره سر جنس. صدر المتعلهین به علت نسبت نداده، نه گفتیم علت داره، منتها علتش همون علت حرکته، منتها هنگامی که بالقوه باشه، اگر بالفعل شد میشه علت حرکت، نه ای که وجودش رو به علت نسبت دادی. البته خب معلول وجودش منسوب به علته، بله نسبت با علت داره، به اون معنا که نسبت با علت داره، اما این خودش یه حظی از وجود داره، این عدم ملکه. صدر المتعلهین قدس سر رو خب یک اهتمامی برای حرکت جوهری قائل هستن و خلاصه گاه و بیگاه هر مناسبتی، یعنی ادنا مناسبتی که پیش بیاد، یه گریزی به حرکت جوهری میزنن، از جمله در همین جا ایشون میفرمایند که از این مطلبی که گفتیم که علت حرکت علت بالقوه سکونم هست، یعنی علت حرکت اگر بالفعل باشه علت حرکته، اگر بالقوه باشه میشه علت سکون، به این معنا. از این مطلب معلوم میشه که علت حرکت یعنی طبیعت، یعنی صورت نوعیه، متضمن معنای عدمه. چرا؟ چون که این علت بالقوه بودن طبیعت برای سکون، همون طبیعتی که اگر علت بالفعل باشه میشه علت حرکت، این علت بالقوه بودن طبیعت برای سکون، این از باب عدم العله لعدم المعلول، عدم العله علتون لعدم المعلول. خب اگر علت طبیعت بالفعل باشه علت حرکت که طبیعت بالفعل باشه، این میشه علت حرکت. اگر بالفعل نباشه وجود نداره، اگر وجود داشته باشه این علت حرکت که طبیعت، البته با همون شرایطش و زمائمش و هرچی که لازمه، خب این میشه علت حرکت. اگر وجود نداشته باشه، بالفعل نباشه، بالقوه باشه، میشه علت سکون. این در حقیقت مثل اینه که اینجوری بگیم که اگر علت حرکت وجود داشت، خب علت میشه برای وجود حرکت. اگر وجود نداشت، علت میشه برای عدم حرکت، یعنی برای سکون. از باب عدم العله، علتون لعدم المعلول. خب پس بنابراین طبیعت باید متضمن معنای عدم باشه تا اینکه علت بشه برای سکون، برای عدم الحرکه، و بشه از باب عدم العله علتون لعدم المعلول. و بله، بنابر حرکت جوهری، طبیعت متضمن معنای عدم هست. چرا؟ چون بنابر حرکت جوهری طبیعت عین تجدد ذاتی است، یعنی ذاتش خودش هی معدوم میشه موجود میشه، عین تجدد ذاتی است، هی دم به دم لحظه به لحظه معدوم میشه موجود میشه. پس بنابراین متضمن معنای عدم است. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید که اگر بیان بنده رسانه بوده، حالا بقیهش در عبارت و با عبارت روشن بشه. ببینید تا اینجا عبارت خونده شد که آدرس دیروز که اون اضافه رو ایشون فرمودن کما مره، آخر فصل 11 با کتاب ما صفحه 37 آخر فصل 11 بنده حالا جای دیگه پیدا نکردم، اگر آقایون باز جای دیگه به چشمشون خورد به ما هم بفرماین. اونی که بنده حالا دیدم صفحه 37 که ایشان فرمودن کما ان للاضافات ضربا من الوجود، که اضافه یه ضربی از وجود براش هست، یعنی به تبع وجود طرفین، به تبع وجود طرفین یه وجودی داره، لذا حرکتش هم میشه به تبع حرکت طرفین. خب ایشان فرمودن که در 4 یا 5 مقوله حرکت هست، بعد میفرماین و سکونو یقابلها تقابل الزد او العدم. سکون مقابل حرکته، حالا از نوع تقابل تضاد که مرحوم حاجی فرمودن وجهش رو که بناءً علی ان یکون السکون قرار و شی و ثبات و شی، کما انه علی تعریف المتکلم که بالکون الثانی فی المکان الاول، این میشه زد. و این قلنا ان السکون عدم الحرکه اما من شأنی ان یکون متحرکا فهو عدم للملکه، مرحوم حاجی توضیح دادن تقابلش از نوع تقابل ضد یا تقابل عدم و ملکه. بعد دیگه ایشون میفرمایند و تفصیله فی کتاب الشفا، دیگه تفصیل این اختلاف و این بحث رو واگذار میکنن به کتاب الشفا جلد اول طبع مصر صفحه 289. منتها مطلبی که در اینجا ایشان می‌فرمایند باید بررسی بشه اینه که ولکن نهاز العدم یسه و ان یعطا رسما من الوجود، لکن اگر گفتیم سکون عدم ملکه است، این عدمی که سکون باشه این رواست که اعطا بشه بهش داده بشه رسما من الوجود، یه حظی از وجود، یه نصیبی از وجود، یه قسمی از وجود، یه خلاصه نشانی و رسمی از وجود بهش داده بشه. چرا؟ لأن الذي هو عدم بالإطلاق ليس بموجود اصلا، به خاطری که اونی که عدم مطلقه، اون که اصلا موجود نیست، عدم مطلق که به هیچ چیزی اضافه نشه، اون که اصلا وجود نداره، که خب این عدم مطلق نیست. ول جسم الذي ليس فيه الحركه وهو بالقوه متحركون فلا محاله له وصف زائد يتميز به عن غيره. جسمی که درش حرکت نیست یعنی ساکنه، و حال اون که بالقوه متحركه یعنی شأنیت حرکت درش هست، فلا محالته لهو وصف زائدون، ناچار برای این جسم ساکن یک وصفی است که همون سکون باشه که زائد بر اوست، مغایر با اون جسم، غیر از اون جسمه، که یتمیز رو بهی عن غیره، که با این وصف از غیر خودش که جسم متحرک باشه جدا میشه. جسم ساکن با وصف سکون از جسم متحرک جدا میشه. حالا چرا میگیم این وصف سکون زائد بر جسمه؟ ولو لم یکن زائدن لما فارقه اذا تحرکه، اگر این وصف زائد بر جسم نبود، خب لما فارقه، جسم مفارقت پیدا نمی کرد از این وصف، جدا نمی شد از این وصف، اذا تحرک هنگامی که جسم حرکت میکنه. خب حالا که این یه وصف زائدی است، این بالاخره یک حقیقتی در جسم داره، یه مابهزایی داره، یه معنایی خلاصه در برابر ای در جسم هست، یه مفادی داره بالاخره در جسم. فاذن هذا الوصف للجسم لمعنى ما فيه، فاذن هذا الوصف للجسم لمعنى ما فيه، پس در این هنگام که سکون یک وصف زائد بر جسم که جسم با اون وصف از غیر خودش جدا میشه، این وصف برای جسم ثابته به خاطر یه معنایی که در جسمه، یه خصوصیتی که در جسمه، یه معنایی که در جسمه، یه حقیقتی که در جسمه، که این وصف گویای اون معناست، گویای اون حقیقته، و اون معنا عبارت است از همون حرکت بالقوه. فلا محالت له فاعل و قابل. حالا که این وصف گویای معنایی در جسمه، پس ناچار برای این وصف که همین سکون باشه یه فاعلی است و یه قابلی، قابلش جسمه، فاعلش طبیعت، در صورتی که بالقوه باشه، و الا اگر بالفعل باشه میشه علت حرکت، بالقوه باشه میشه علت سکون. و لیس که عدم لا حاجت فی الاتصاف بهی الا شیء، این سکون که عدم مضافه که اضافه میشه به حرکت، این سکون مانند قسم دیگر عدم مضافی که احتیاج نیست در اتصاف به او به شیئی، به چیزی نیست، که اون لازم نیست که یه معنایی عرض میکنم مثلا اگر گفتیم انسان شاخ نداره، این شاخ نداشتن، این وصف، این برای اینکه انسان متصف بشه به شاخ نداشتن، این احتیاج نداره که یه معنایی در انسان باشه که این گویای اون باشه. لیس که عدم لا حاجت فی الاتصاف به الا شیئن الا شیئن، یعنی همون معنی مافیه به یه معنایی که مثلا در جسم باشه، که عدم القرنین فی الانسان، مانند این که مانند نداشتن دوتا شاخ در انسان، مما لا ینسب الى وجود و قوت، که این عدم القرنین در انسان از جمله اون اوصافی است که لا ینسب، که نسبت داده نمیشه به وجود و قوه. وجود در اینجا یعنی فاعل، قوه یعنی قابل. این فاعل و قابل نمیخواد، برخلاف اون عدم ملکه که گفتیم فلا محالته لهو فاعل و قابل. مراد از وجود فاعل و مراد از قوه قابل. به خلاف عدم المشی لهو، سکون مثل این میمونه، مثل عدم مشیه. برخلاف عدم مش برای انسان. چرا برخلاف؟ فانه یوجد ان در تفاء علت المش، به خاطر این که این عدم المش برای انسان وجود پیدا میکنه هنگامی که علت مش معدوم بشه و مرتفع بشه و نباشه، یعنی بالفعل نباشه، بشه بالقوه باشه، بالقوه باشه. و لهو وجودون به نحو من الانها، یعنی برای عدم مش یه نحوه از وجود است. این همون رسما من الوجوده که فرمودن ان یوتا رسما من الوجود، یعنی یه حظی از وجود و یه بهره از وجود هست. چرا؟ چون عدم المش همون مشی بالقوه است. و لهو علتون، و این عدم المش علتی داره که هیه به عینها علت الوجود بالقوه. ای علت الوجود، الف لام الوجود، عوض از مضافون الیهشه که مش باشه. ای علت الوجود یعنی علت وجود المش. و لهو علتون، و برای عدم مش علتی است که هیه به عینها، که اون علت عیناً همون علت وجود مشیه ولی بالقوه است. ای بالقوه متعلق به علته، علت همون علت وجود مشه، منتها وقتی علت وجود مشه بالفعله. حالا که علت عدم مشه بالقوه است. بعد ایشان میفرمایند که و منها هنا یعلم ان علت الحرکت یتضمن فیها معنى العدم کما مرت الاشاره الیه. از همینجا که نتیجه این شد که علت سکون همون علت حرکته که طبیعت باشه، ولی در صورتی که بالقوه باشه، و الا در صورتی که بالفعل باشه میشه علت حرکت، اگه بالقوه باشه میشه علت سکون. و این از باب عدم العله علت لعدم المعلوله، مثل این که اگر علت مش وجود پیدا داشته باشه مش وجود پیدا میکنه، اگه وجود نداشته باشه بالفعل نباشه عدم مش محقق میشه. این از باب عدم العله علت لعدم المعلوله، عدم العله. از همین جا معلوم میشه که علت حرکت که طبیعت باشه یتضمن فیها معنی العدم، متضمن یه معنای عدمی هست. بله، بنابر حرکت جوهری در هر آن طبیعت معدوم میشه، موجود میشه. چون متضمن معنای عدمه، لذا مصداق این عدم العلت علتون لعدم المعلول قرار میگیره که طبیعت میشه علت سکون که عدم الحرکه هست، میشه علت عدم، چون خودش متضمن عدمه. ای کما مرت الاشارت الیه، با کتاب ما، حالا نسخه آیون صفحه 63 سطر 8، یعنی میشه آخر فصل 19، اواخر فصل 19، صفحه 63 سطر 8، اون جایی که ایشون فرمودن که وحیت طبیعت الکائنت فی الاجسام فانه عین تجدد ذاتی، این کما مره این فانه عین تجدد ذاتی است، که طبیعت خلاصه عین تجدد ذاتی است، در هر لحظه عدم پیدا میکنه، معدوم میشه و موجود میشه، ولذا چون متضمن معنای عدمه میشه علت برای سکون که عدم الحرکه هست. خب این حالا یه گریزی بود به حرکت جوهری، اینو فعلا حالا برای پیوند مطالب نادیده بگیرید. بعد ایشون میفرماین و هازل عدم المعلولو لیس هو لا شیئیتون علل اطلاق، بل هو لا شیئیت شیئن فی شیئ ما معینن به حال ما معینتن و هی کونه بالقوه و هاذ العدم المعلول، یعنی این سکون که عدم الحرکه هست و معلول همان علت حرکته که طبیعت باشه، ولی در صورتی که بالقوه باشه. این عدمی که معلوله، یعنی همین سکون، این لیس هو لا شیئیت علی الاطلاق، این عدم مطلق نیست که وجود نداشته باشه، بل هو لا شیئیت شیء، یعنی عدم مطلق که بدون هیچ قیدی باشه، اضافه به هیچی نشه، بل هو لا شیئیت شیء، این شیء یعنی حرکت، بلکه عدم حرکت فی شیء ما معینن، در یه شیء معین، در یه جسم معین، به حال ما معینته، با یه حال معینی، ضمیر هیه به حال برمیگرده، که اون حال معین عبارت است از کونه بالقوه، این ضمیر کونه به اون شیئی که لا شیئیت بهش اضافه شد برمیگرده، که گفتیم یعنی حرکت، کونه بالقوه یعنی حرکت بالقوه است، این حال یعنی حرکت بالقوه است. عدم الحرکه، سکون عدم الحرکه در جسم با یه حال معینی در جسم که عبارت باشه از حرکت بالقوه، یعنی اون معنایی که خلاصه در جسم هست که این وصف سکون ما به هزای این وصف سکونه و این وصف سکون گویای اونه، اون عبارت است از همین حرکت بالقوه، و چون سکون حرکت بالقوه است، لذا حظی از وجود داره. خلاصه مطلب اینه. خب این تمام شد. فصل 24 راجع به وقوع حرکت البته تحقیق پیرامون وقوع حرکت در پنج مقوله است. اون پنج مقوله‌ای که به نظر صدر المتعلین در اونها حرکت واقع میشه، میخوان تحقیق بکنن که خلاصه حرکت وقوعش در این پنج مقوله، راجب وقوع حرکت در این پنج مقوله میخوان تحقیق بکنن. و اون تحقیق چنان که آیت الله جوادی حفظه الله طبق حاشیه از استاد فقید رضوان الله علیه در نسخه ایشون، اون تحقیق به جوری که آیت الله جوادی فرمودن عبارت است از این که حرکت در این پنج مقوله ممتنع است که حرکت تضعفی باشه یا حرکت از مشابه به مشابه باشه. حرکت که در این پنج تا مقوله واقع میشه نمیتونه هیچ وقت حرکت تضعفی باشه، رو به ضعف، یا حرکت یکسان باشه، یعنی از مشابه به مشابه. حتما باید حرکت اشتدادی باشه. این تحقیقی که در عنوان فصل اینه، یعنی اینو میخوان خلاصه تحقیق بفرماین صدر المتعلی، که حالا از بیان علامه اشاره به دلیل این مطلب هم خواهیم کرد که چرا حرکت ممتنع است و نمیتواند تضعفی باشه یا یکسان باشه از مشابه به مشابه، و لزوماً و حتما باید اشتدادی باشه. حالا انشالله در خلال بحث این فصل اشاره میکنیم به زودی. ایشان بحث فصل را از اینجا آغاز میکنن که میفرماین که وجود حرکت در مقوله عین ظاهر و روشنه. این که دیگه بحث نداره، ما الان از مکانی منتقل میشیم به مکان دیگه، مکانمون عوض میشه، این حرکت عینی. همچنین حرکت وضعی هم ایشون میفرماین روشنه. یه جسمی که به دور خودش میچرخه، این حرکتش حرکت وضعیه که نسبت اجزاء شی خلاصه تغییر پیدا میکنه، چون جاهاشون هی عوض میشه دیگه. منتها بحثی که حالا در اینجا هست این استش که این حرکت عینی و وضعی، اینها یعنی حرکت عینی و وضعی که هر دو روشن هستن، و گفتیم حرکت عینی مثل این که ما جامونو عوض میکنیم، حرکت وضعی مثل جسمی که به دور خودش میچرخه، آیا میشه حرکت وضعی بدون حرکت عینی وجود پیدا بکنه یا نه؟ خب حرکت عینی بدون حرکت وضعی نمیشه دیگه. وقتی آدم مکانش مثلا عوض شد، جسم مکانش عوض شد، وضعش هم تغییر پیدا میکنه. اما حرکت وضعی بدون حرکت عینی چطور؟ این آیا تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میفرماین که در محدد جهات، فلک محدد جهات، جسم کل، فلک اقصا، فلک اطلس، اسامی گوناگونی داره. فلک اول از بالا یا فلک نهم از پایین، طبق اون افلاک نهگانه ای که در هیئت بطلیموسی مطرح بوده، اون ایشان میفرماین خب که حرکت سریعه یومیه شبان روزم با حرکت همون فلک اقصا صورت میگیره، یعنی اون که میچرخه در هر شبان روز یک بار به دور خودش، به تبع اونم خورشیدی که در فلک چهارمه، اونم خلاصه در هیئت قدیم میگفتن یه بار در شبان روز به دور زمین که مرکز عالمه میچرخه و شب و روز درست میشه. خب اون محدد جهات هم میگن چون جهات اصلی که دوتاست، یعنی فوق و تحت، در حقیقت اون تعیین کننده جهات اصلی است. جهت فوق خلاصه همون سطح محدب و رویی همون فلک الافلاک محدد جهاته. لذا اگر مثلا یک کسی رو منکوس کنن، واژگون کنن، یعنی جای سر و پاش رو عوض کنن، اون جهت فوق و تحت تغییر پیدا نمی کنه، اونا جهات اصلی هن. دوباره باز پاهاش که به طرف سطح محدب فلک الافلاکه میشه فوق، جهت فوقش، و سرش که به طرف زمینه که مخالف و مقابل اون سطح محدب فلک الافلاکه، اون میشه جهت تحت. خب این جسم کل بهش میگن یا محدد جهات یا فلک الافلاک یا فلک اطلس، که مثل کلمه اطلسه که نقطه نداره، یا مثل پارچه ایست که روش نقشی کشیده نشده. و اون فلک محدد جهاد هم اون نه جایگاه ستاره ثابته و نه جایگاه سیاره، به این مناسبت بهش فلک اطلس میگن. خب اون سطح محدبش پشت بام عالم طبیعته دیگه. میگفتن به سطح محدب فلک الافلاک که برسه عالم جس تمام میشه دیگه، بعدش لا خلع ولا ملع. نه خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه، و نه ملع یعنی فضایی که شاغل جسمی باشه. و تقابل خلع و ملع هم از قبیل تقابل عدم و ملکه است، نه سلب و ایجاب تا ارتفاع نقیزین لازم بیاد و محال باشه. خلاصه این محدد جهاد مکان نداره. البته به نظر مشهور و مشائین، نه به نظر صدر المتعلهین و اشراقیین، که حالا اینم توضیح خواهیم داد، اون مکان نداره تا حرکت عینی داشته باشه، اون فقط حرکت وضعی داره که در هر شبانه روز یک بار به دور خودش یه حرکت سریع و تندی داره و با این حرکت اوضاعش عوض میشه، وضعش عوض میشه، چون اجزاش جابجا میشن دیگه، تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین حرکت وضعی بدون حرکت عینی میشه، مثل حرکت محدد جهاد. حالا راجع به اختلافی که در مکان بعدن یه چند تا سطر هم عبارت بخونیم. الفصل الرابع و العشرون فی تحقیق وقوع الحرکته فی کل واحدت من هذه المقولات الخمس. این فصل میخوایم تحقیق بکنیم راجع به وقوع حرکت در هر کدام از این پنج تا مقوله که در فصل قبل گفتیم به نظر مصنف حرکت درشون واقع میشه. اما العین فوجود الحرکت فیه ظاهر، مقوله این وجود حرکت درش روشنه، و کزل وضع، مقوله وضع هم همینجور روشنه. چرا؟ فإن فیه حرکتون، به خاطری که در مقوله وضع حرکت پیدا میشه. مثل چی؟ که حرکت الجسم المستدیره على نفسه، مانند جسم دایره ای، یه جسم کروی دایره ای، دایره ای شکل به دور خودش. اما الجسم الذي لا يحيط به مكان كالجرم العكس الذي لا يهف به خلع ولا ملع اذا استدار على نفسه يكون حركته لا محاله في الوضع. اما که آیا میشه حرکت وضعی بدون عین حرکت عینی؟ اما جسمی که دیگه مکانی به او احاطه نداره، مکان نداره، البته به نظر مشهور که حالا خواهیم گفت بعدا، مانند جرم و جسم فلک اقصا، دورترین فلک، الذی لا یحف به خلع ولا ملع، که محفوف به خلع و ملع نیست دیگه، پشت بام عالم طبیعت سطح مهدب او، از استدار علی نفسهی، هنگامی که به دور خودش میچرخه، یکون و حرکته لا محاله فی الوضع. این ضرورتا حرکتش حرکت وضعیه دیگه، حرکت عینی نیست. چرا؟ از لا مکان له عنده، چون مکانی برای جرم اقصا نزد مشائین نیست، اما اشراقیین و صدر المتعلین براش مکان قائلن، که حالا انشالله فردا توضیح خواهیم داد. و صلی الله علیه.